رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
دور جدید گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو آغاز شد. طبق اسناد ویکی‌لیکس، ایران هزینه ساخت یک شبکه مخابراتی مخفی را برای حزب الله لبنان پرداخت کرده است. جانشین فرمانده نیروی انتظامی از برخورد با اخلالگران در روز 16 آذر خبر داد. درود بر شما. در ساعت 22 به وقت تهران، بنده کیوان حسینی در کنار شما هستم. در روز دوشنبه 15 آذر سال 1389، ششم دسامبر سال 2010 میلادی، در واقع در آخرین ساعات این روز با هم با رادیو فردا، با خبرها و گزارش‌هایی که از رادیو فردا میشنوید، این روز رو به پایان میبریم. تا ساعت 22:30 دقیقه 10:30 به وقت تهران با شما خواهیم بود با مجله شبانگاهی رادیو فردا، و تا آن زمان می توانید گزارش‌های متنوع زیادی بشنوید، اما پیش از همه آنها تازه‌ترین خبرها با فرین عاصمی.
با سلام مجدد. دوره جدید گفتگوهای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 پس از حدود 1 سال وقفه امروز دوشنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شد. در این دور سعید جلیلی به نمایندگی از ایران با نمایندگان کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان، آمریکا، روسیه و چین مذاکره می‌کند. دیپلمات‌های غربی می‌گویند نمی‌توان درباره نتیجه این گفتگو زیاد امیدوار بود. سعید جلیلی نماینده ایران در مذاکرات هسته‌ای روز یکشنبه در مصاحبه‌ای اعلام کرد ایران حاضر به گفتگو درباره حقوق هسته‌ای‌اش نیست. اسناد جدید منتشر شده توسط سایت ویکی‌لیکس نشان می‌دهد ایران هزینه ساخت یک شبکه مخابرات مخفی را برای حزب الله لبنان پرداخت کرده. طبق این اسناد، شبکه مذکور که مجهز به کابل‌های نوری است، به هنگام بازسازی جاده‌ها و پل‌های تخریب شده در جریان جنگ اخیر حزب الله و اسرائیل ایجاد شدند. دولت لبنان پس از آگاهی از این شبکه به متحدانش گفته است مخابرات ایران در حال قبضه کردن لبنان است. در آستانه روز 16 آذر، روز دانشجو، احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، از برخوردهای قاطعانه به گفته او با اخلالگران سخن گفت و اضافه کرد که نیروی انتظامی برای آرامش و امنیت مردم تلاش می‌کند. وی افزود هر گروه یا افرادی که بخواهند آرامش مردم را برهم بزنند، با آنها برخورد می‌شود. جانشین فرمانده نیروی انتظامی پیشتر گفته بود جریان تجمع‌ها از یک جریان اجتماعی خارج است و به یک جریان ضد انقلابی و ضد دینی تبدیل شده است. پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و اعتراضات مردم، نیروی انتظامی در مناسبت‌های مختلف به برخورد با تظاهر کنندگان پرداخته است. از سوی دیگر، دانشجویان در بعضی از دانشگاه‌های ایران در آستانه روز 16 آذر، روز دانشجو، بیانیه‌هایی صادر کردند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با انتشار بیانیه‌ای از دانشجویان این دانشگاه دعوت کرده در روز سه‌شنبه 16 آذر از ساعت 10 تا 12 کلاس‌های درس در این دانشگاه را تعطیل کرده و تحسن سکوت برگزار کنند. سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت هم با انتشار بیانیه‌ای به دانشجویان زندانی اشاره کرده و آذر امسال را آذری سبز نامیده است. دانشجویان دانشگاه آزاد قزوین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که روز دانشجو بار دیگر حضور پرشور خود را نشان خواهند داد و به گفته آنها جلوی استبداد خواهند ایستاد. دانشجویان دانشگاه آزاد واحدهای تهران، تهران شمال، تهران جنوب، تهران مرکز، تبریز، شهرره کرج و مشهد هم با انتشار بیانیه‌ای مشترک با اشاره به همکلاسی‌های زندانی شان گفتند که ثابت خواهند کرد که دانشگاه آخرین سنگر آزادی هنوز زنده است. و فستیوال فیلم برلین میگوید دعوتنامه‌ای برای جعفر پناهی، کارگردان ایرانی، فرستاده که در جشنواره سال بعدی میلادی در برلین جزو هیئت داوران باشد. رئیس هیئت مدیره جشنواره فیلم برلین گفته امیدوار است جعفر پناهی اجازه یابد که از ایران خارج شود و برای شرکت در هیئت داوران 61مین جشنواره فیلم برلین در روزهای 10 تا 20 فوریه سال 2011 دو ماه دیگر به آلمان برود.
تازه ترین خبرها را از فرین عاصمی شنیدیم و وقتش رسید که نگاهی بندازیم به مجله شبانگاهی که تا ساعت 10:30 ادامه خواهد داشت. خب، همونطور که خبرها شنیدیم، بالاخره مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 شروع شد. البته ایران سر میز مذاکره گویا می‌خواهد درباره هر چیزی حرف بزند الا برنامه هسته‌ای. گزارشی داریم از نخستین روز این مذاکرات در ژنو. باراک اوباما و هو جینتائو با هم تلفنی گفتگو کردند. یعنی عملاً رهبران دوتا از قوی‌ترین کشورهای جهان در این باره خواهیم شد. ادامه افشاگری‌های ویکی‌لیکس دامن ایران و لبنان را گرفت. شبکه مخفی ارتباط مخابراتی و اینترنتی ایران در لبنان موضوع یکی دیگر از گزارش های ماست. کمترین خواسته دانشجویان در روز دانشجو چیست؟ به نقل از نامه سرگشاده دو فعال دانشجویی از این خواسته خواهیم گفت. و همچنین خواهیم گفت از روز دانشجو خارج از ایران. در دنیا ایرانیان این روز را چگونه برگزار می‌کنند؟ و صد البته نظرات شما که با ما تماس گرفته اید. این مجله شبانگاهی رو می‌فرستم. امروز دوشنبه مذاکرات هسته‌ای بین نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 به ریاست کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هیئت ایرانی به ریاست سعید جلیلی آغاز شد. این مذاکرات که در ژنو در کشور سوئیس برگزار می‌شود تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت. برنامه هسته‌ای ایران و نگرانی غرب از احتمال دستیابی تهران به سلاح‌های هسته‌ای مهمترین مسئله مورد گفتگو در این مذاکرات دو روزه است. اما ایران خواهان بحث و گفتگو بر سر مسائل منطقه‌ای و جهانی است و تاکنون تمایلی برای مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای و همکاری بیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان نداده است. جمشید زند.
نخستین دور گفتگوها بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 پس از 14 ماه توقف با شرکت سعید جلیلی نماینده ارشد ایران در مذاکرات هسته‌ای، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان در پشت درهای بسته برگزار شد. در یک ساعت اول نشست، نمایندگان 6 کشور تشکیل دهنده گروه 5 به علاوه 1 دلایل خود را برای اینکه مسئله هسته‌ای ایران باید محور مذاکرات باشد بیان کردند. سعید جلیلی هم سخنان خود را با اشاره به قتل مجید شهریاری دانشمند هسته‌ای ایران آغاز کرد. پیش از شروع گفتگوها منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که برای سفری رسمی به آتن رفته است اظهار امیدواری کرد که این مذاکرات به شکلی سازنده پیش رود و به نتایج مثبتی برسد. اما به گفته یکی از دیپلمات‌های حاضر در این نشست که نخواست نامش فاش شود، نباید انتظار زیادی از این گفتگوها داشت. یک دیپلمات دیگر هم گفته است اگر توافقی برای ادامه مذاکرات جدی در سال آینده میلادی به دست آید، آن را باید قدم مثبتی ارزیابی کرد. پیش از شروع گفتگوها، گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرده بود که برنامه هسته‌ای ایران مهمترین مسئله مورد مذاکره در ژنو است، ولی سایر مسائل هم میتوانند مورد بحث قرار بگیرند. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بحث بر سر برنامه هسته‌ای ایران به ویژه روند غنی‌سازی اورانیوم را کاملا رد کرده و گفته است این گفتگوها بر سر مسائل مهم جهانی و تعیین چارچوب مذاکرات آتی انجام می‌شود.
ما امیدواریم متوجه شده باشند، بیان شرایط رو خوب درک کرده باشند، بیان بنشینن یک برنامه مشارکت دراز مدت برای مدیریت جهانی رو طراحی کنیم. در مذاکرات جلسات اول در واقع بستن چارچوب مذاکرات هست، نه محتوای مذاکرات.
علی باقری معاون هیئت نمایندگی ایران نیز روز دوشنبه گفت مذاکرات فراتر از مسائل هسته‌ای است و شامل امنیت منطقه‌ای، عراق، افغانستان، قاچاق مواد مخدر و تروریسم می شود. اما یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری رویترز گفته است گروه 5 به علاوه 1 از ایران انتظار دارد به پرسش‌هایی درباره برنامه هسته‌ای خود که تاکنون ناروشن مانده است پاسخ دهد. این دیپلمات اروپایی تأکید کرده است که انتخاب با ایران است، انزوای بیشتر و یا همکاری. از سوی دیگر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا در گزارشی که درباره نشست روز دوشنبه منتشر کرده از عدم توافق گروه 5 به علاوه 1 در مورد دستور کار مذاکرات با ایران خبر داده و نوشته است این گروه دچار مشکلات جدی برای ورود به مذاکرات با ایران است. این در حالی است که تاکنون هیچ یک از خبرگزاری‌های معتبر بین‌المللی گزارش و یا خبری درباره بروز اختلاف در بین اعضای گروه 5 به علاوه 1 منتشر نکردند. گفتگوهای ژنو در حالی آغاز شد که یک روز پیشتر در روز یکشنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی در زمینه تولید کیک زرد ماده اولیه برای تولید اورانیوم به خودکفایی رسیده است و اولین محموله این ماده به تأسیسات اتمی نطنز منتقل شده است. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن در نخستین واکنش به اعلام این خبر، تولید کیک زرد از سوی ایران را باعث ایجاد نگرانی‌های بیشتر خواند. گفتگوها بین نمایندگان ایران و گروه پنج به علاوه یک در بعد از ظهر دوشنبه ادامه یافت و به احتمال زیاد در روز سه‌شنبه نیز این مذاکرات ادامه می‌یابد.
مذاکرات هسته‌ای بین نمایندگان ایران و گروه پنج به علاوه یک شروع شد. گزارش نخستین روز این مذاکرات را از همکارم جمشید زند شنیدیم.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در واشنگتن اعلام شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا یک شنبه شب با همتای چینی خود هو جیانتائو درباره مسائل مهم جهانی و به ویژه بحران شبه جزیره کره و مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران تلفنی گفتگو کرده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در آمریکا.
مکالمه تلفنی آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا با آقای هو جیانتائو همتای چینی وی از آن رو اهمیت داشته که در آستانه گفتگوهای ژنو بین نمایندگان گروه پنج به علاوه یک و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. کاخ سفید واشنگتن در اطلاعیه‌ای که انتشار داد در این زمینه تصریح کرد که پرزیدنت اوباما در مکالمه تلفنی یک شنبه شب با همتای چینی خود مسئله برنامه اتمی دولت ایران را مطرح کرده و بر اهمیت اتحاد اعضای گروه پنج به علاوه یک در گفتار و کردار در برخورد با مسئله اتمی جمهوری اسلامی تأکید کرده است. اطلاعیه کاخ سفید اضافه می کند که دو رهبر در مورد اهمیت هر دو مسئله مربوط به ایران و کره شمالی توافق داشتند و هر دو دولت درباره این دو مسئله هدفهای مشترکی را دنبال خواهند کرد. در اطلاعیه کاخ سفید به گفتگوهای رئیسان جمهوری آمریکا و چین در مورد بحران شبه جزیره کره هم تاکید شده و مسئله حمله توپخانه‌ای کره شمالی به یکی از جزایر کره جنوبی در دوم آذر ماه جاری و نیز افزایش فعالیت‌های غنی‌سازی رژیم پیونگیانگ هم مورد مذاکره قرار گرفته است. اضافه می‌کنم که روز دوشنبه وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن میزبان وزیران خارجه ژاپن و کره جنوبی است که در دیدار و گفتگوهای سه جانبه به خطرهای ناشی از کره شمالی می‌پردازند. ولی در مورد موضوع اتمی جمهوری اسلامی ایران، محافل مطبوعاتی به رغم پیشنهادهای تشویقی دولت آمریکا، امید چندانی به ثمر بخش بودن گفتگوهای ژنو ندارند. از جمله روزنامه میامی هرالد نوشته است اگرچه درگیری‌های اخیر در درون کادر رهبری جمهوری اسلامی خبر خوبی برای پرزیدنت اوباماست، ولی روشن نیست که حتی با برکناری احمدی نژاد از قدرت هم مسئله اتمی ایران حل بشود.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدیم. و اما ویکی‌لیکس که همچنان انتشار اسنادش ادامه دارد و زلزله‌های خبری پی در پی که از انتشار این اسناد به وجود می‌آید. بد نیست یک بار دیگر یادآوری کنم که ویکی‌لیکس اسنادی که منتشر می‌کند در واقع مکالمات دیپلمات‌های آمریکایی در سفارتخانه‌های این کشور در سراسر دنیا با وزارت امور خارجه آمریکا است که در شهر واشنگتن قرار دارد. و حالا زلزله تازه خبری ویکی‌لیکس مربوط به ایران و حزب‌الله لبنان است. این وبسایت که تاکنون هزاران سند محرمانه آمریکا را منتشر کرده، در آخرین افشاگری‌هایش سند محرمانه‌ای را چاپ کرده که بر اساسش ایران شبکه‌ای مخفی را از خطوط ارتباطی مخابراتی و اینترنتی در لبنان ایجاد کرده است. نیوشا بغراتی و جزئیات بیشتر.
آنگونه که به نظر می رسد ایران نفوذش را در حزب الله لبنان از مجاری عینی گذر داده و اینک به لابیرنت‌ها و خطوط مجازی مخابراتی و اینترنتی رسانده است. وبسایت ویکی‌لیکس در آخرین پرده از زلزله‌های خبریش و افشاگری‌هایی که نظم ظاهری دیپلماسی در جهان را به چالش گرفته، انگشت بر ایران و حزب الله گذاشته است. این وبسایت که تاکنون هزاران هزار سند محرمانه وزارت خارجه آمریکا را در دسترس عموم قرار داده، اخیراً اسنادی را منتشر کرده که نشان می‌دهد دولت لبنان دو سال پیش و پس از کشف یک شبکه مخفی ارتباط مخابراتی حزب الله هشدار داده است که شرکت مخابرات ایران در حال گسترش حضور خود در لبنان است. بنابراین گزارش، دولت لبنان در آوریل سال 2008، حدود دو سال و نیم پیش، سامانه گسترده ای را از فیبرهای نوری و خطوط پرسرعت اینترنت کشف کرده که گفته می شود به هزینه ایران برای حزب الله لبنان احداث شده است. روزنامه بریتانیایی گاردین روز شنبه با چاپ گزارشی درباره جزئیات این سند نوشت که وزیر ارتباطات لبنان پس از کشف این شبکه به مقام‌های آمریکایی گفته است این شبکه ارتباطاتی نه تنها اردوگاه‌های آموزشی حزب الله و اردوگاه‌های فلسطینی را پوشش می‌دهد، بلکه تا اعماق مناطق مسیحی نشین نیز نفوذ کرده و شرکت مخابرات ایران رفته رفته به گفته او امور لبنان را در دست خودش می‌گیرد. مروان حماده وزیر ارتباطات لبنان صندوق ایران برای بازسازی لبنان را به عنوان تأمین کننده ی هزینه های این شبکه معرفی کرده و افزوده است این صندوق مالی پس از جنگ سال 2006 میان اسرائیل و گروه حزب الله مشغول احداث جاده و پل و ساختمان در لبنان بوده و در امتداد این جاده ها خطوط ارتباطی و فیبر نوری هم جاسازی کرده است. بر اساس این سند دیپلماتیک محرمانه بعد از آنکه حزب الله به دولت لبنان اعلام کرد که هر گونه اقدام علیه این شبکه ارتباطی و مخابراتی را همسنگ با اقدامات نقل قول متجاوزانه اسرائیل قلمداد خواهد کرد، وزیر اطلاعات لبنان تصمیم گرفت تا به کاردار ایالات متحده درباره خطرات این موضوع هشدار دهد. وزیر ارتباطات لبنان این سیستم را یک پیروزی راهبردی برای ایران توصیف کرده، چرا که ایران با این کار توانسته است با دور زدن سوریه پایگاهی مهم در لبنان ایجاد کند. در پی انتشار این اسناد توسط ویکیلیکس اما وزیر ارتباطات لبنان نقل قولهایی را که در یادداشت‌ها از او شده داستانی مملو از افترا و جعلیات خوانده و در ادامه از توضیحات بیشتر خودداری کرده است. در پی انتشار رشته اسناد محرمانه از سوی ویکیلیکس که شماری از آنها مربوط به ایران می شود، مقامات جمهوری اسلامی از جمله شخص محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری صحت آنها را زیر سوال بردند و آن را بازی خود دولت مردان آمریکا دانستند.
داستان ویکیلیکس همچنان ادامه دارد. گزارش همکارم نیوشا بهراتی رو شنیدیم و بعد نیست همینجا یه بار دیگه یادآوری بکنم که درباره این ماجرای ویکیلیکس هر نظری دارید میتونید به ما زنگ بزنید بر روی پیامگیر رادیو فردا و نظر خودتون رو ضبط بکنید تا از این رادیو پخش بشه و میلیون ها نفر در سراسر ایران و جهان نظر شما را درباره این ماجرای خبرساز که یکی از خبرسازترین ماجراهای سال میشه اسمش رو گذاشت تا اینجاست بشنوند. و همین لحظه که من دارم این حرفا رو میذارم چند تا از نظرات شما آماده است، میتونیم با هم دیگه گوش کنیم و بعد نیست بهتون بگم اگه دوست دارید که شماره پیامگیر رادیو فردا داشته باشید تا بتونید با ما تماس بگیرید، سریع برید کاغذ قلمتون رو آماده بکنید، چون در پایان این نظرات شماره پیامگیر رادیو فردا هم اعلام میشه.
آقای جنتی، شما که فرمایش میفرمایید که بدون ولی فقیه نمیشه خداپرستی کرد، شما با ایجاد خدای روی زمین شریک برای خدا متعال قائل شدین، یه دونه نایب خدا هم باز خودتون درست میکنین و مردم رو دارین به این موضوع تشویق میکنین. مردم هم صاحب عقل و شعور هستن و در دنیای امروز این حرف ها هیچ خریداری نداره.
با سلام، رضا هستم. پیشنهادی دارم برای دولت آقای احمدی نژاد برای جلوگیری از آتشفشان ایدز و کم کردن جمعیت در تهران. در حال حاضر در مشهد در حرم امام رضا دفتری وجود دارد که آقایان خانومها را صیغه می‌کنند. اگر چنین دفترهایی را به شهرهای اطراف تهران هم منتقل بکنند و زیر نظر دکترهای مجرب کنترل بشود، هم پیشرفت ایدز در جامعه را کنترل کردند و هم جمعیت تهران را به یک سوم تقلیل پیدا می‌کند.
آقای گلپایگانی، شما خانوما رو مقصر می‌دونید که برای اینکه بارون نمیاد، اونا یه قهرمان ما هستن. بعد از چند سال رفتن یه طلا آوردن. ولی من شما رو این مقصر می‌دونم. این همه دروغ و قتل جنایت، مردم توی زندان، خانمی که بچه 3 ساله داره و بیگناهه. اونایی که در زندان هستن، آقای زیدآبادی، عیسی سحرخیز، بقیه، شما هیچی نمیگین، برای این بارون نمیاد، برای اینکه شما دارین دروغ میگین. شما یه خود به طرف مردم بیان، یه خود بدونین که اسلام یعنی چی. اسلام با دروغ مخالفه.
سلام، خسته نباشید. من یه سوال داشتم. اینه آقای گلپایگانی میگه بدحجابی باعث خوشتالی میشه. ما نفهمیدیم. یه بار میگن بدحجابی و زنا و فساد باعث بارندگی و سیل میشه، یه بار میگن خوشتالی. تکلیف ما چیه؟ بالاخره بریم دنبال حجاب یا بریم دنبال بی‌بندوباری؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
مرتضی سمیاری و علی قلی‌زاده دو فعال دانشجویی عضو دفتر تحکیم وحدت روز دوشنبه در یک نامه سرگشاده به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی اعضای زندانی این تشکل مستقل دانشجویی و همچنین اعضای زندانی سازمان ادوار تحکیم و دیگر زندانیان شدند. به گزارش وبسایت دانشجو نیوز این دو تن در نامه خود کمترین خواسته دانشجویان را در سراسر ایران در روز دانشجو روز 16 آذر فردا آزادی زندانیان سیاسی و خصوصا دانشجویان زندانی دانستند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
آقایان سمیاری و قلی‌زاده در این نامه با اشاره به قانون اساسی ایران که بر اساس آن مخالفان می‌توانند حزب و سازمان مربوط به خود را داشته باشند نوشتند اگر گروه‌های سیاسی به دنبال راهکاری برای تحزب، آزادی بیان و آزادی مطبوعات بودند نمی‌توانند نیروی برانداز لقب بگیرند. این دو فعال دانشجویی در نامه خود به رئیس قوه قضاییه نوشتند قانون اساسی ظرفیت‌ها و وجوه مردم سالارانه ای نیز دارد و افزودند در هر نظامی اقتدار موجود است و لازم هم هست، اما باید این قانون و مسئولان را پاسخگو کرد. به نوشته این نامه برای آنکه رابطه پاسخگویی بین مردم و مسئولان ایجاد شود لازم است که این رابطه به وسیله انتقاد محوری و نه انقیاد محوری تعریف مجدد شود. نویسندگان این نامه نوشتند پایه انتقاد در محیط آزاد و آکادمیک دانشگاه شکل می گیرد. اگر دانشگاه انتقاد نکند پس این مسئولیت بر عهده چه کسی است؟ مرتضی سمیاری و علی قلی‌زاده تأکید کردند اگر دانشگاه روحیه منتقد بودن را داشته باشد ایران قدرتمند می شود، شکوفایی شکل می گیرد و توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در راستای منافع ملی و بدون کمترین هزینه سیاسی برای مردم و حکومت محقق می شود. آنها بر پایه همین استدلال نوشتند اینکه ده‌ها تن از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران در زندان هستند نه در جهت مصالح کشور و نه در راستای منافع ملی است و نه آنکه در جهت تأمین امنیت ملی کشور و نظام جمهوری اسلامی است. این دو عضو دفتر تحکیم وحدت با اشاره به قانون اساسی اضافه کردند به بهانه استقلال نمیتوان آزادی را محدود کرد و نیز به بهانه آزادی نمیتوان امنیت و استقلال ملی را زیر سوال برد. آقایان سمیاری و قلی‌زاده در نامه خود با آیت الله صادق لاریجانی اعلام کردند که خط گروه‌های خشونت طلب و دشمنان این است که جنبش دانشجویی و مبارزات مدنی در ایران شکل رادیکال و براندازانه به خود بگیرد و این پرسش را مطرح کردند چرا باید با سیاست‌های غلط شرایطی ایجاد شود که دوست و دشمن بگویند دانشگاه‌ها شبیه زندانند و زندان‌ها مملو از دانشجویان هستند. در این نامه نتیجه گیری شده است که سیاست‌های حاکم بر دانشگاه‌های ایران نه در راستای مصالح نظام است و نه تامین کننده منافع ملی ایرانیان، نه منطبق بر آموزه‌های دینی و نه منطبق بر خواست ملی مردم است. این دو عضو دفتر تحکیم وحدت همچنین به اسامی فعالان دانشجوی زندانی اشاره کردند. دانشجویانی مانند بهاره هدایت، میلاد اسدی، سیاوش حاتم، مجید توکلی، محسن برزگر، ضیاء نبوی، مهدیه گلرو، مجید دوری، محمد امین ولیان، آرش صادقی، اسماعیل سلمانپور و سعید نور محمدی. و نوشتند زندان شایسته اساتید و دانشجویان ایران در دهه چهارم انقلاب شکوهمند و مردمی سال 57 نیست و از رئیس قوه قضاییه خواستار فراهم کردن مقدمات آزادی دانشجویان زندانی شدند.
بله، دو فعال دانشجویی در نامه سرگشاده‌ای به رئیس قوه قضاییه میگویند که کمترین خواسته دانشجویان در روز دانشجو آزادی زندانیان سیاسی و خصوصا دانشجویان زندانی است. همونطور که میدونید فردا روز 16 آذر هست، 57 سالگرد روز دانشجو، و در حالی که ده‌ها فعال دانشجویی این روزها در ایران در زندان به سر میبرند، همکلاسی‌ها و همفکرانشان در بیرون از کشور نیز به استقبال روزشان رفتند. روز دانشجو، روزی که با صندلی‌های خالی نشانی از دانشجویان غایب بر سر کلاس‌ها و نشست‌ها و حرکت‌های اعتراضی مختلفی در شهرهای مختلف جهان گرامی داشته می‌شود این سال‌ها. در آستانه روز دانشجو، هانا کاویانی نگاهی دارد به آنچه که فرای مرزهای ایران در رابطه با این روز اتفاق می‌افتد.
16 آذر، روزی که با مرگ 3 دانشجو در دانشگاه تهران در سال 1332 روز دانشجو در ایران نام گرفته. اما در سالهای اخیر این تنها دانشگاه‌های پایتخت یا شهرهای دیگر نیستند که شاهد حضور و خودنمایی دانشجویان معترض و منتقد در این روز هستند. در سالهایی که موج مهاجرت جوانان ایرانی به غرب و شرق شدت گرفته و خصوصاً پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، و خروج بسیاری از فعالان دانشجویی در کنار دیگر مهاجران و تبعیدی ها 16 آذر دیگر مختص شهرها و دانشگاه‌های ایران نیست. آنطور که علی افشاری از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت که همکنون ساکن واشنگتن است به رادیو فردا میگوید، در کنار دانشگاه جورج واشنگتن گروه‌های متعددی برنامه‌هایی به این مناسبت برگزار کرده یا در صدد برگزاری برنامه در روز دانشجو هستند.
استاد، یکی از خصوصیات متفاوتش از 16 آذر فعال‌تر شدن نسبی جنبش دانشجویی برون‌مرزی هست و خب ما شاهد بودیم که 17 گروه دانشجویی در سراسر دنیا دعوت کردن تا برنامه‌های ویژه و مخصوصی رو برای 16 آذر داشته باشن و به نوبه خودشون بکوشن تا صدای اعتراضی دانشجویان ایرانی و نقطه نظرات اونها رو در حوزه‌های مختلف بازتاب بدن.
بنابر خبرهای رسیده، نشست‌های مختلفی در برخی شهرهای بزرگ اروپا تا کنون انجام شده. در روزهای گذشته پاریس، آمستردام، روم و واشنگتن شاهد برگزاری برنامه‌هایی در رابطه با روز دانشجو بودند. قرار است لندن، تورنتو و استانبول هم به این فهرست اضافه شوند. اما در کنار کنفرانس‌ها، نشست‌ها و اعتراض‌های خیابانی مثل تجمع در مقابل سفارت‌های ایران، گروهی از دانشجویان راهی دیگر را انتخاب کردند. این حرکت پرسشی با خود به همراه دارد که یادآور اعتراضات سال 88 است. هم کلاسی من کجاست یا Where is my classmate؟ زهره از دانشجویان ایرانی در هلند در توضیح این حرکت به رادیو فردا این چنین میگوید.
ما توی اینترنت متوجه شدیم که دانشجوی ایرانی دیگه هم جاهای مختلف دنیا تصمیم گرفتن این روزو برگزار کنن. یه ایده به وجود اومده بود از همفکری همه که ما بیایم با صندلی‌های خالی اینجا خالی دانشجوی ایرانی و یاران دبستانیمون رو توی ایران جاهای دیگه نشون بدیم، چون که می‌دونیم نزدیک به 100 تا دانشجو الان توی زندان هستن. یه عالمه دانشجو کمیته انضباطی رفتن. ما همین تصمیم گرفتیم که تو ورودی دانشگاهامون یه میزان صندلی‌های خالی بچینیم، خیلی سمبولیک اینجا خالی رو نشون بدیم. و یه پوستر مشترکی هم وجود داشت توی اینترنت که میشد دانلود کرد و جای مختلف نصب کرد با شعار همکلاسی من کجاست که ادامه همون رأی من کجاست. روی صندلی‌های خالی یه سری کاغذ چیدیم و از آدم خواستیم که اگر دوست دارن و پیام برای دانشجوی ایرانی دارن میتونن اون رو بنویسن و ما تا جای ممکن سعی می‌کنیم که اینا رو ترجمه کنیم برای خانواده دانشجوی زندانی و یا دانشجوی تعلیقی به دستشون برسونیم.
اما مهم نیست که شیوه همصدایی و اعتراض چیست. پرسشی که به ذهن هر کسی ممکن است خطور کند این است که حال تجمع یا فریاد دانشجویان ایرانی از آن سوی آبها چه تأثیری میتواند داشته باشد. روح الله شهسوار، عضو شاخه دانشجویان حزب مشارکت که همکنون در فرانسه به سر میبرد، در مقابل این پرسش با یادآوری فعالیت‌های سیاسی مدنی خود در ایران معتقد است که این گونه حرکت‌های خارج از کشور تأثیر روانی بسیار مثبتی دارد. این فعال سیاسی که سخنگوی کانون شریعتی در پاریس نیز هست در این باره میافزاید:
اما من فکر میکنم که مهمتر از این برقراری ارتباط با جامعه مدنی کشورهایی هستش که دانشجوها اونجا دارن فعالیت میکنن و در حال تحصیل هستن. به خاطر اینی که بالاخره جامعه مدنی و NGOها، گروه های دانشجویی در تصمیم گیری های ملی کشورها خیلی تاثیرگذار هستن. در دید مردم اون جامعه به عنوان مثال جنبش دانشجویان خیلی مهم هستن.
روح الله شهسوار با بیان اینکه گروه‌های جوان ایرانی تا حدی در این زمینه موفق هم بودند میگوید:
یکی از کارهای مهمی که ما به عنوان دانشجو در خارج از کشور میتونیم انجام بدیم و از دستمون برمیاد کمک به شکست شدن فضای سانسور در داخل کشور هست. به این شکل حتی خیلی از اخبار رو دانشجویان و کلا مردمی که داخل خود ایران هستن نمیتونن مستقیم به دست بیارن. با یک ایجاد یه چرخه‌ای که الان تا حدود خیلی زیادی هم ایجاد شده، میشه برای شکستن این فضای سانسور مجموعه های دانشجویی خارج از کشور به دوستان داخل ایران کمک بکنن.
به هر حال گوی امسال روز دانشجو، آنگونه که زهره دانشجوی ایرانی مقیم هلند به رادیو فردا میگوید، جغرافیا نمیشناسد و یار دبستانی خواندن زبان مشترک همه دانشجویان آزادی خواه در دنیاست. مثل این دو زن آلمانی و آمریکایی که همراه ایرانیان یار دبستانی خواندند.
روز دانشجو. فردا 16 آذر 57مین سالگرد روز دانشجوست که در ایران و سراسر دنیا این روز رو برخی از ایرانیان، دانشجوهای سابق و کسانی که همکلاسی‌هاشون در زندان هستند گرامی می‌دارند، بیاد اونها که در زندان به سر می‌برند. با این گزارش رسیدیم به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این ساعت با ما همراه بودید. شما رو تنها می‌ذارم در این ساعت با موسیقی شنیدنی این رادیو.